سلام، وقت همگی بخیر. توی ویدیویی که صحبت کردیم پیرامون بحث پیشگویی ها در مورد جنگ روسیه و اوکراین و همینجور حالا مواردی که در مورد آذربایجان وجود داره، یه سری سوالات مطرح شد و یه سری شبهات، این که این پیشگویی ها مثلا چجوری ربطش میدن به ایران و روسیه و این جنگ ها و این چیزا، اصلا این پیشگویی ها یه چیز نمیدونم مزخرف همه اینا. یه توضیحات تکمیلی میدم در مورد اینکه اصلا پیشگویی چه جایگاهی توی مدل سیاست گذاری کشورهای غربی داره، خصوصا آمریکا و اوانجلیکال ها که مدیریت میکنن اینها. نکته اینه که اصلا مزخرف، مهم نی، اصلا چرت و پرت طرف داره میگه، اصلا توهماتشه، میشینه رو ماشون، میشینه رو گل، بلا میشه چیزایی میگه، خوبه. منتها نکته اینه که وقتی این کارو داره میکنه داره به وجود میاره، یعنی همون چیزایی که رو ماشروم، رو گل، رو هر چیزی، حالا هر جا هم استناد میاره، اینو داره به وجود میاره. وقتی مبنای و چارچوب ذهنی یه مجموعه این شکلیه، یه گروهی این مدلیه که روی پیشگویی ها ولو تحریف شده، ولو مزخرف، ولو هر چرت و پرتی که شما میخواید اسمشو بذارید داره پیش میره، خب تو نسبت به اون چارچوب، نسبت به اون مبنا باید استراتژی داشته باشی، باید بگی آقا خب میشه روی این پس بازی کرد، میشه روی این بحث کرد، میشه روی این کار کرد. خب برای همین این اصلا چیز عجیب غریبی نیست. شما اگر یه خورده علوم سیاسی، سیاست بین‌الملل، تاریخ تمدن غرب اینها رو بخونید، میفهمید این چیزی که میان میگن آقا علوم سیاسی، سیاست‌های مبتنی بر واقعیت و نمیشه، اینا اصلا ویترین کاره، یعنی اینا صحبتاییه که حالا دو تا واحدش هم پشت تو دانشگاه بخون و مثلا هاب زمینو گفته، جان لاک همین چیزی گفته، تو این چیزا دیوید هیوم هم دو تا حرف هم زده، اینا نیست. یعنی مبنای اصلی که اینها دارن نگاه میکنن اعتقادیه، اون هم به این دلیله که شما تمدن غرب رو نگاه میکنی برعکس آن چیزی که میان میگن آقا سکولارن فلان، تحت تاثیر جریان مسیحیت بوده، تحت تاثیر هزارگرایی بوده و هنوز هم هست. حالا من یه سری استنادات میارم، حالا الان نیست که ما بگیم حالا دیگه جریان مثلا دنیا تغییر کرده، اینا افتادن روی پیشگویی و اینا افتادن میخوان آخرالزمان به وجود بیان، نه اصلا این چیز روتین و روال بوده. اصلا حکومت تشکیل دادن در آمریکا، معرفی آمریکا، نمیدونم حمایت آمریکا به عنوان ابرقدرت، اینا همش تحت تاثیر همین تعبیرات انجیلی و مسیحیان، عرضم خدمت شما، انجیلی و اینها بوده. یعنی چیز عجیب غریبی نیست. من حالا یه سری تاریخی براتون میخونم. اصلا دههای مختلف، دهه 70، دهه 80 میلادی رو وقتی شما مطالعه میکنید، اینا اصلا همینجا که اندم و همین الان دارن حرف میزنن، اتفاق نیفتاد. شما اگر نگاه بکنید، مثلا بزرگترین، میشه بگیم یکی از بزرگترین و مؤثرترین کشیش های اوانجلیکال جری فالوله، یعنی کسیه که اینها خیلی قبولش دارن، هنوز بهش استناد میکنن و خیلی از جریانات سیاسی و مسائل حزب جمهوری خواه و نمیدونم رئیس جمهور انتخاب کردن، اینها زیر سر همین. من میخوام مثلا یه دونه برنامه داشت به عنوان ساعت بشارت انجیل کهن، برنامه تلویزیونی. تو این برنامه شما 2 دسامبر 1989 نگاه کنید، میگه که واژه هرمجدون در دل مردم ترس و وجود میآورد. ای مردم، چه زیباست مسیحی بودن، چه آینده اجاب انگیزی در پیش داریم. سال 1982 داره این حرفا رو میزنه. این واژه هرمجدون، الان من میگم مبناش کلن اینه که ما یک جنگ آخرالزمانی داریم، یک جنگ آرماگدونی داریم، روی این جنگ رو باید به وجود بیاریم تا مسیح برگرده. حالا این که این نشونه ها خودش اتفاق میفته، خودمون به وجود بیاریم، یه بحث دیگه است که اینا میگن ما باید به وجودش بیاریم، یعنی خدا رو بذاریم توی اول انجام شده، بگیم خب دیگه این اتفاق افتاد. حالا رو چی؟ رو همین انجیل تحریف شده. من مبانی و صحبت ها رو دونه دونه، استنادات اینا رو میخونم، ببینید اصلا پیشگویی که داره اتفاق میفته یا دارن به وجود میارن، اصلا شما اگر به مبانی اصلی و الهی که به مستقیم به خود وحی وصل استفاده نکنی، بازی همینا رو میخوری. یعنی خیلی از اینا اتفاقاییه که خودشون رقم میزنن. نمونهشو گفتم، مثل دیوار برلین صحبت کردم در موردش، تحلیل فیلمشو گذاشتم، گفتم آقا اصلا یه جریان طراحی امنیتی خوشگل بود، اما قبلش اینا برای اینکه روی کرده اعتقادی بهش بدن، من گفتم آقا دیوار برلین میریزه. مثلا رابرتسون 9 ژوئن 1982 چی میگه؟ میگه همه شرایط نبرد هرمجدون حالا دارد عملی میشود و در هر لحظه ممکن است روی بدهد، تا کلام حزقیال نبی تحقق بپذیرد. تحقق آن دارد آماده میشود. ایالات متحده بران است که این آیه حزقیال عملی شود. ما از حزقیال حمایت میکنیم. ببین باز این صحبتیه که دارن انجام میدن. میمیسی میمونه مثل این رو بیان بگیم آقا امام صادق علیه السلام فرموده است مثلا پرچم هایی از شخصی میگن ما به دنبال اینیم که همین روایت را عملی کنیم، هم این سو علنی هم بیان بگیم صحبت کنیم. کسی هم اینا رو متهم نمیکنه که وای چقدر دوباره رنگ و بوی دینی دادید، او عقب مونده ها، مثلا شما هنوز دنبال دینید، خدات کیلو چنده مثلا فلان. نه افتخار میکنم حالا براتون دونه دونه میخونم. اینج آقای جیمز وات وزیر کشور ایالات متحده توی کمیته مجلس نمایندگان دوره خودش میگه که به علت ظهور دوباره و قریب الوقوع مسیح نمیتوانم خیلی در بند نابودی منابع طبیعی خودمان باشم. اون یه صحبت داشته میکرده سیاسی بوده، گفتن اون مسیح میخواد ظهور کنه، شما اومد اینجا برای من طرح برنامه مثلا منابع طبیعی این چیزا میخواید، اینقدر باور داره. حالا برو نگاه کن جیمز وات کی رئیس مثلا وزیر دوره ایالات متحده بوده داشته کار میکرد. جری فالول توی ژانویه 1986 در یک میزبانی نهار که 500 شخصیت اثرگذار توی سیاست ایالات متحده بودن اونجا صحبت میکنه، میگه جورج بوش برای انتخابات 1988 بهترین رئیس جمهور خواهد بود. جری فالول رئیس جمهور انتخاب کرده توی آمریکا، هنوزم انتخاب میکنن. شما مستند ده فامیلی رو برید ببینید در مورد نگاه‌های انجیلی، نگاه‌های اعتقادی، عرضم خدمت شما ترامپه که اینا هر هفته جلسه دارن، تو اون هر هفتهشون میشینن پیشگویی‌ها رو می‌خوام ببینن چجوری محقق کنن، ما در آینده چجوری میتونیم قدرت رو دستشون بگیریم. همه اینا هست، یعنی چیز عجیبی نیست. همون موقعی که جورج بوش رئیس جمهور شده تو اون دهه، الان ترامپش داره اینجوری رفتار میکنه. شما یه سر به فیج پمپئو بزن، هنوز داره میگه حضرت عیسی داره نمی‌دونم ظهور می‌کنه، ظهور مسیح قریب الوقوع، هنوز پیجش نگاه کنه همین مطالب رو داره هنوز میذاره. کنت کوپلند یکی دیگه از کشیشای انجیلی آمریکاست که اسرائیل مدرن و همون سرزمین موعود انجیلی میدونه. ببین چی میگه، میگه خداوند اسرائیل رو سرفراز کرده است. خداوند رو میبینم که به حمایت از اسرائیل به حرکت در آمده است. چه زمان درخشانی است این زمان که از دولت خودمان که حامی اسرائیل است پشتیبانی میکنیم. چه زمان درخشانی است که خداوند را آگاه سازیم از این که تا چه حد شما درست از ریشه ها و سرچشمه های ابراهیم تقدیر میکنید. میگه خداوند را آگاه کنیم که ما پشت این قضیه ایم، بگیم آقا این اتفاق افتاده، پس مسیح رو برسون. گیریس هالسل یکی از نویسنده های آمریکاییه که در مورد همین آخرالزمان و آرماگدون و اینها تحقیق میکنه و تحت تاثیر صحبت‌های جری فالول و کسایی که تو این حوزه کار میکردن یه دونه کتاب داره، میگه که من انقدر درگیر صحبت‌های جری فالول بودم و بحث آخرالزمان بودم، یه سفر اینها ما رو گفتن آقا بیاد بریم مثلا اون سرزمینی که میگیم آرماگدون و اون نبرد آخرالزمانی اتفاق میفته رو بریم ببینیم توی اسرائیل. یعنی ببین سفر می‌زنن کاروان رو میندازن میان اونجا، میگن ببین این تکلیف آخرالزمانی، اون سرزمین آخرالزمانی رو ببین، جنگ را میندازن اونجا، نگاه کن. اون نقل کرده، این شکلی صحبت کرده توی اون سفری که شروع کردن. میگه برای اینکه به دره مجدو برویم، این که میگن هر مجدون هار به ابری میشه کوه، مجدون دره که توی اسرائیل، اینا دو تا رو کنار هم میذارن میشه هر مجدون یا آرماگدون یا هر مجدون، این برداشتشونه. میگه برای اینکه به دره مجدو برویم از تل آویو حدود 55 مایل به طرف شمال سفر میکنیم. به محلی میرسیم که در 20 مایلی جنوب شرقی حیفا قرار دارد و فاصله آن در دریای مدیترانه حدود 15 مایل است. پس از پیاده شدن از اتوبوس با کلاید، یک مدیر اجرایی بازرگانی بازنشسته که سالهای آخر دهه 60 سالگی خود را میگذارد، همگام میشود. این کلاید از کشیشا بالاخره تول ریدر اینا بوده که مسائل آخر زمانی رو میدونسته، چه گروه بزرگ میرن، جری فالول یه بخششون بوده، این کلایت میشه مسئول اتوبوس و گروه اینا. کلایت فارغ التحصیل کاری رو در جنگ جهانی دوم در ارتش آمریکا با درجه سروانی در آفریقای شمالی و اروپا خدمت کرده و به خاطر فرماندهی هوشمندانه سربازانش و شجاعت شخصیش در زیر آتش دشمن به گرفتن نشان افتخار مفتخر شده. قدی دارد حدود چشم و هیکلی مناسب که آن را نتیجه خدمت در ارتش میدانه. حالا صحبت میکنم. کلاید با صدای هیجان زده میگوید و سرانجام حالا دارم میدان آخرین نبرد بزرگ را تماشا میکنم. میگه رسیدیم به اون دره مجدو، داره سخنرانی میکنه. میپرسم اما آخر از شما از کجا میدونید که نبرد نهایی در اینجا روی خواهد داد؟ کلاید جوابش میده. شما همین اسم یعنی مجدو این را بگیرید، کلمه عبری هار یعنی کوه را به آن اضافه کنید، این دو کلمه به شما هرمجدو را میدهد که ما هرمجدون ترجمه میکنیم. میگه من این استدلال به نظرم جالب نبود، داشتم همجوری گوش میکردم دنبال کوه میگشتم که این گفته کلمه کوه رو بذار هار بذارم که میشه کوه کردم، یه دور و بر نگاه میکردم این کوه کوه این که دارم میگن میگه که کوهی پیدا نمیکردم، برای همین گفتم که خب مثلا به یه محل دلالت میکنه یا به یه رویداد یه اتفاق، این معنی همون مثلا اون محل و مکان و سرزمین رو میده، یعنی که داره یه اتفاق روایت میکنه، این کدومش؟ میگه کلاید اینجوری جواب داد، گفت نه نه این میدان نبردی است که همه ملت‌ها در آن درگیر می‌شوند، این آخرین نبرد میان نیروهای نیکی و نیکوکاری به رهبری مسیح و نیروهای شیطانی به رهبری دجال خواهد. میگه من همینجوری داشتم نگاه می‌کردم و صحبت می‌کردم و اینا، میگه ازش پرسیدم که خب اصلا این واژه هرمجدون که میگه از کجا اومده؟ میگه میدانید واژه هرمجدون تنها یک بار در انجیل آمده است، یعنی درست همان که در کتاب مکاشفات یوحنا باب 16 هم آمده است. سپس این آیه را مختصر نقل میکند و ایشان را به موضعی که در آن و ایشان را به موضعی که آن را در عبرانی هرمجدون میخوانند فراهم آورد. این ادامه‌ای که مثلا صحبتی که میکنه، میگه بابا بیرو ورزشتن بردن اونجا، ملت رو میگن آقا ببین این سرزمین هرمجدون، این سرزمین آخر زمانی، جنگ میخواد اینجا اتفاق بیفته، شروع میکنن مثلا از رو همون انجیل برای اینا تفاصیل رو میگن، صحبت میکنن میگن آیاتی که داره اتفاق میفته رو نگاه کن اینجا. حالا این نکته جالب به شما میگم، تو همین مکاشفات یوحنا باب 16 میگه که من اینو میخونم براتون، میگه باب 16 مکاشفه ما میگه که رودخانه فرات خشک خواهد شد و این به پادشاهان مشرق زمین و مشرقیان اجازه خواهد داد که سرزمین اسرائیل رو درنوردند و ششمین پیاله خود را بر نهر عظیم فرات ریخت و آبش خشکید تا راه پادشاهانی که از مشرق آفتاب میآید مهیا شود. ببین این صحبتی که داره میکنه رو همین مبنا، رو همین تحلیل به افغانستان و عراق حمله کردن. گفتن این پادشاهایی که میخوان بیان میخوان اسرائیل رو نابود بکنن، شیطان دقیقاً در همین جا تو برنامه تلویزیونشون میگفتن. نه شیطان دقیقاً در همین جا در همین نقطه کربلا رو نشون میدادن، عراق رو نشون میدادن، متأ ظهور خواهد کرد. بعد بریم شیطان رو تو لانه بکشیم. با همین منطق با آمریکا حمله کردن. یعنی میخوام بگم که حالا شما میگی آقا مزخرف چرت و پرت، باشه آقا چرت و پرت، این رو همین چهار تا خط تحریف شده و این چیزا حمله کرده، زده یه مملکتی رو پوستش کنده، یه این همه آدمو آواره کرده، اینها همه آدمو کشته. خب تو نباید برنامه‌ریزی داشته باشی، نباید بدونی آقا این اصلا با چه مبنایی داره فکر میکنه. ببین تو مکاشفات یوحنا یه بخشی داره کلمه وحش رو استفاده میکنه ازش، میگه که این وحش که میاد از اون خدمت شما، این وحش شروع میکنه همه رو زدن و درگیرن و اینا. ببینید جری فالول چجوری اینو تفسیر کرده این کلمه وحش. میگه وحش یعنی این که اتحاد نیرومندی از ملت‌های اروپایی و گروهی از ملت‌ها که در آخرین روزها به پا خواهند ساخت به وجود خواهد آمد. حالا ما می‌دانیم که داریم در عهد آخرالزمان زندگی می‌کنیم، زیرا پیدایش اتحاد نیرومند ملت‌های اروپایی را دیده‌ایم و این همان چیزی است که ما آن را جامعه اقتصادی اروپا یا بازار مشترک می‌نامیم. با مطالعه این پیشگویی ما می‌توانیم به چشم خود ببینیم که خداوند همه این رویدادها را از پیش خبر داده است. این که می‌بینیم اروپا و آمریکا را درگیر این مسائل میکنه، بعد آمریکا میاد این وسط شروع میکنه جنگ روسیه و اوکراین اینها رو راه میندازه که از هم بازار اروپا رو تو دستش داشته باشه، بدون آقا تو هنوز به من محتاجی، از اون طرف هم روسیه رو درگیر این جنگ میکنه. آقا یه بخشش از همین تفاصیل داره میاد بیرون، از همین چیزا میاد بیرون. وقتی تو سایت های مختلفشون تو بگو اصلا سایت زرد، اصلا هر چی داره این رو اشاره میکنه که آقا روی چهار سوار سرنوشت یا چهار سوار آخر زمان این اتفاق افتاده، ما بعد این قحطی رو به وجود بیاریم، ما این جنگ رو بعد به وجود بیاریم، داره همه اینا رو داره پیش میبره، اتفاق افتاده براشون. در مورد کرونا هم اصلا جلسه صحبت کردم، هست رو کانال بهت نگاه بکنید، حالا میگم دوستان روی کانال یوتیوب هم آپلودش بکنن. سه جلسه صحبت کردم در مورد کرونا که آقا این کرونا اصلا چه شکلی توی برنامه‌ریزی مختلف به وجود اومد. توی شبکه جهانی ولیعصر صحبت کردم، اونجا مفصل برای خط به خط جمله میدونه سند ارائه دادم، از مدل‌هاشون، از تفاصیلی که پیش اومده، از حرفایی که دارن میزنن. توی برنامه همون سال فکر کنم 99 داره، اسفند 98 که کرونا اومد، ما 99 نیمه شعبان توی ایام نوروز بود، برنامه بازگشت که برنامه زنده داشتیم با مرحوم طالب زاده، ما اونجا صحبت کردیم در موردش. گفتم آقا این چهار سوار آخر زمان این کرونا، بحث اون اصلا کرونا و آخر زمان بود. این چیز اون موقع صحبت کردیم، روی این پیشگویی صحبت کردیم، حرف زدیم، استدلال آوردیم. اینا جدیه برای اینها، کسی که علوم سیاسی میخونه، کسی که میخواد در مورد اینها تحلیل بکنه، میخواد برنامه بعدی اینها رو ببینه، باید به اینها مسلط باشه. تفاسیر جدیدشون و همه اینها هم تو فیلماشون میاد میبینید. شما سریال ارباب حلقه رو نگاه کن، تفسیرهای جدید انجیلی از تورات و عهد جدیده. اومده فیلمش رو دیگه نمیاد جلسه بذاره برای تو تحلیل بکنه، حرف بزنه، همه اینا. این کارو نمیکنه. میاد فیلم میسازه برات، میگه آقا نگاه کن، برنامه ریزی کن. حالا چرا انقدر روی حزقیال دارم بحث میکنم؟ من این بخش حزقیال رو براتون باز بکنم بریم سراغ نکات بعدیش. این که میگن جنگ آینده اتفاق میفته، یه تایمی گفتم آقا جنگ هسته‌ای بعد پیش بیاد، اون جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته، ما بمب اتم بزنیم یه جایی، این درگیری پیش بیاد، بلکه مثلا حضرت مسیح و اینا ظهور کنه. ببینید باب 38 فقره 4 تا 7 حزقیال رو من میخونم براتون از رو. میگه و تو را با تمامی لشکرت بیرون میآورم، اسبا و سواران که جمعی ایشان با جمعیت تمام آراسته و جمعیت عظیمی با سپرها همگی ایشان شمشیر به دست گرفته، فارس و روش و فوت با ایشان و همه ایشان با سپر و خود جمر، حالا چیزی که صحبت و تمامی افواجش و خاندان تو، جرمه از طرف از اطراف شمال با تمامی افواجش و قومهای بسیار همراه تو خواهند شد. این صحبتی که توی حزقیال انجام داده رو همین استناد میکنه. جنگ هسته یا از باب 38 و 39 فقره 18 19 20 تفسیر میکنم کشم بیرون. میگه که خداوند یهوه میگوید در آن روز، یعنی روزی که جوج به جوج یعجوج مجوج جوج چیز نه جوج به زمین اسرائیل برمیآید، همانا حدت خشم من به بینیم خواهد آمد، زیرا در غیرت و آتش خشم خود گفتم که هر آینه در آن روز تزلزل عظیمی در زمین اسرائیل خواهد شد و ماهیان دریا و مرغان هوا و حیوانات صحرا و همه حشراتی که بر زمین میخزند و همه مردمانی که بر روی جهانند به حضور من خواهند لرزید و کوهها سرنگون خواهد شد و صخره‌ها خواهد افتاد و جمیع حصارهای زمین منهدم خواهد کرد. ببین بخواد این اینا رو میخونم میگه چون این شکلی دیگه فقط جنگ هست از توش در میاد دیگه، این شکلی باید بزنیم همه چیز رو روی بشه و در بیاریم و از این اتفاق و اینا. این حالا میخواد باشه، حالا هست دیگه، اینو نوشتن گفتن هیچ. جری فالور یه دونه جزوه میده بیرون، پیشگویای کتاب مقدس سال 1979 منتشر میشه. اونجا میگه که چنان که میبینید هرمجدون واقعیت است، واقعیتی وحشتناک، اما شکر خدا این پایان روزگار امتهای غیر یهودی و غیر مسیحی است، زیرا که پس از آن صحنه برای سلطنت پادشاه ما خداوندگار عیسی مسیح در نهایت قدرت و افتخار آماده میشود. میگه که در بابهای 38 و 39 کتاب حزقیال نبی ما میخوانیم که این سرزمین روش خواهد بود. ببین این که از روس و روسیه و نمیدونم ایران و اینا را کجا در آورده بیرون، این الله داره میگه چه شکلی ما این برداشتیم. و این آیه و در این آیه، حالا اینا میگن آیه، فقره دو باب 38 ترجمه رسمی آمریکایی روش است، ر واف شین، او یعنی حزقیال نبی در ادامه پیشگویی های خود نام دو تا از شهرهای روش را نام میبرد که این دو ماشک و توبال هستند. همه اینها در آیه دوم آمده است. این دو نام به نحو عجیبی شبیه مسکو و توبولسک است که یعنی دو پایتخت حکومت روسیه امروزی. یعنی ببین چی و به چی ربط داده. خب میگه اینجا اینو گفته، این اصلا شبیه روسیه است. ببین این شبیه مسکو، حالا کجا شبیه مسکو من نمیدونم. این داره میگه شبیه مسکو دیگه. این دو تا شهر میگه این شهرهای حکومتی روسیه است. حزقیال همچنین نوشته است که آن سرزمین ضد خداست، یعنی در آیه 3 و بنابراین خداوند ضد آن سرزمین است. و باز او در آیه 8 میگوید که روسیه یا روش در آخرین روزها به اسرائیل هجوم خواهد بود. بعد او در آیه 5 و 6 میگوید در این هجوم متحدان مختلف و متفق وجود خواهند داشت. او این متفقین را نام میبرد، یعنی حزقیال نبی نام میبرد. ایران که ما در گذشته پارس می نامیدیم، جنوب آفریقا یا اتیوپی، شمال آفریقا یا لیبی، اروپای شرقی که در اینجا باب 38 جمر نامیده شده و قزاق‌های جنوب روسیه که در این باب توجرمه نامیده شدند. در آیه 15 باب 38 کتاب حزقیال نبی این نبی نقشه عمده اسبان را در این هجوم توصیف کرده است. ببین همه اینا رو توضیح میده، میگه ببین ایران، روسیه، این اتیوپی، اینا همه با هم دیگه درگیرن، اینا همراه عرضم خدمت شما دجال اینا باید بیان این جنگ رو کنم، میخوان اسرائیل بگیرم، پس ما زودتر باید اینا رو بزن. جری فاول توی مسابقه 4 مارس 1981 با لس آنجلس تایمز، این حرف حالا الان نیستا، به مال 40-50 سال پیشه. موقع 1981 این حرفا رو داشته میزده. نمیخوام بگم این قبلا بوده، اصلا چیز عجیب غریبی نیست اینکه بگه حالا الان مطرح شده. چرا چی هر چی تو آینده هم بازم هست، یعنی باز یه جنگی دیگه درست میکنن، همینا رو استدلال میکنن، اسمشو باش جاشو عوض میکنن. این کشور هم میگه نه، اینجا که اینو در مورد یه تفسیر جدید اومده، این تفسیری که اومده میگه مثلا اسم فلان کشوره. حالا اون چی میگه توی مصاحبه با لس آنجلس تایمز؟ مصاحبه کننده ازش میپرسه، میگه که درباره آینده شما تو جزوه‌تون در مورد هرمجدون و بحث جنگ هسته‌ای روسیه و اینها رو پیش‌بینی می‌کنه. فالور اینجوری جواب میده، میگه خب این تحلیلی که داری می‌کنین از کجا در میاد؟ خبرنگار ازش می‌پرسه. فالور جواب میده، میگه باور داریم که روسیه به علت نیازش به نفت، چون حالا نفتش دارد تمام می‌شود، به خاورمیانه و به ویژه به علت نفرتش از یهودیان به اسرائیل میاد و درست در همان وقت است که درهای جهنم باز می‌شود، آن وقت به اعتقاد من چند همه‌سوزی هسته‌ای در این کره زمین روی خواهد داد، زیرا کتاب مقدس می‌گوید که جاده‌ها در این شرق تا 200 مایل خون تا دهنه اسبان راه خواهد افتاد، و نیز از حوادث وحشتناکی صحبت می‌کند که یک انسان بنا به شرح رساله دوم پتروس رسول در باب سوم، یعنی گداخته شدن عناصر از گرما، را تنها می‌توان به یک جنگ هسته‌ای نسبت داد. اما من فکر می‌کنم در پایان عصر کلیسا، یعنی وقتی کلیسا چنان چه ما اصطلاحاً می‌گوییم از خود بیگانه شده یا فاسد شده، روبوده شده باشد، آن وقت جنگ و ستیزهای افسرگسیخته‌ای در روی زمین روی خواهد داد. خبرنگار لس آنجلس ازش می‌پرسه خب روسیه؟ فالور میگه که روسیه هجوم خواهد کرد و سرانجام به کلی نابود خواهد شد. باز خبرنگار ازش میپرسه، میگه همه جهان اینجوریه؟ همه جهان این اتفاق میفته؟ جری فالور میگه نه نه، همه جهان، زیرا خداوند ما به جهان باز میگردد. نخست او میآید و کلیسا را به دست خود میگیره. این اینجا که میگن خداوند، منظورش حضرت عیسی، فکر نکنه خدا میاد رو زمین و اینا منظورش حضرت عیسی. کلیسا رو خود به دست میگیرد. 7 سال بعد از هرمجدون، یعنی آن همه سوزی وحشتناک، او درست به همین زمان ما باز میگیرد. در نتیجه زمین نابود نخواهد شد. کلیسا هم با او میآید تا در طی هزاران سال در زمین با مسیح حکومت کند و سلطنت دمد و سپس آسمانهای نوین و زمین نوین به ابدیت فرا میرسد. این از همه آنچه که در آن کتاب درباره هرمجدون گفته شده. و این البته فقط کلیات مطلب است. این همه بافته تازه میگه که این کلیاتش، یعنی وارد جزئیاتش اینها نشد. خبرنگار لس آنجلس تایمز باز ازش میپرسه، میگه آیا مگر ممکن است که روسیه با سلاح‌های هسته‌ای نابود شود بیان که دنیا را نابود کرده باشد؟ فالور: بله، البته منظورم این نیست که هر فرد روسی نابود میشود، چون در آنجا هم مسیحیان بسیار والایی هستند. کلیسای مخفی در روسیه و چین سرخ به طرز بسیار موثری مشغول فعالیت هستند. ببین میگه اون شبکه‌های مخفیمون ما داریم. اینان به هنگام از خود بی خود شدگی نجات خواهند شد. آن جنگ که از شمال برافروخته می شود، که باید از اتحاد شوروی باشد و به وسط زمین می رسد، یعنی اسرائیل و خاورمیانه، و به این علت است که ما فکر می کنیم جنگ و جدال توسط اتحاد شوروی شروع خواهد شد. به این علت است که بیشتر ما به ظهور نزدیک عیسی مسیح اعتقاد داریم. به اعتقاد ما داریم درست در روزگار پیش از ظهور مسیح به سر می بریم. خبرنگار این پرسه، میگه ظهور نزدیک منظورتان یک سال است تا چند سال؟ این داره دهه 80 اینا حرف میزنه، نه 2023. فالور: البته هیچ کس این را نمیداند. البته هیچ کس این را نمیخواهد. خداوند هشدار داده است که هرگز تاریخ معین نکنیم. خداوند میگوید هیچ انسانی روز یا ساعت آن را نمیداند. من فکر میکنم هر گروه یا رهبر مذهبی که تاکنون تاریخش را معین کرده باشد، به حیثیت و آبروی خداوند بی احترامی کرده و خودش را به زحمت انداخته. ممکن است 50 سال بشود. البته من اینطور فکر نمیکنم که این همه وقت داشته باشیم. من فکر میکنم ما داریم به یک بنبست میرسیم. همه تاریخ دارد به نقطه اوج خود میرسد. فکر نمیکنم که همه بچه های من همه عمرشان را بکنم. این میگه یعنی عمر من و اینها قد بده. بعد میگذره توی یه دونه جزوه دیگه با عنوان جنگ هسته‌ای و دومین ظهور مسیح سال 1983 منتشر میکنه. اینطور می نمیشه، میگه بر اثر این آزمایش سخت چنان خونریزی و ویرانی به بار خواهد آمد که همه جنگ های پیش از آن بی اهمیت خواهد. یه دونه کتاب داره فالوه، توی اون کتاب یه بخشی رو داره با عنوان جنگ آینده با روسیه. یه تهاجمی رو از سوی روسیه به سمت اسرائیل پیشگویی میکنه، بعد به نابودی نیروهای شوروی اینها اشاره میکنه. بعد میگه که کتاب مقدس نیز عنوان سرانجام این نبرد به ما میگوید که 5/6 یعنی 83% سپاهیان روسی هلاک خواهد شد. حزقیال آیه 2 از باب 39 و نخستین میهمانی مهیب خداوند آغاز میشود. حزقیال آیه 4 و 17 تا 20 باب 39 به نظر می رسد که مهمانی مشابهی پس از آن، یعنی پس از نبرد هرمجدون پیش می آید. مکاشفات یوحنا آیه 17 و 18 از باب 19 و آیه 28 و باب 24 انجیل متی. تهدید کمونیستی برای همیشه پایان خواهد گرفت. 7 ماه طول می کشید تا کشتگان را دفع کنند. حزقیال نبی آیه 11 تا 15 از باب 39. حالا جالبه، میگه که این اتفاقی که میفته، میگه کمونیسم و اینا نابود میشن، حالا تغییرش دادن. حالا میگه کمونیسم با برنامه آمریکا، با این برنامه طرح کتاب مقدس از بین میره، حالا بعد بریم سراغ چیزای دیگه. ببین ایرانو همین شکلی مطرح میکنه. حالا چرا ایران دارن میزنن؟ ببین ایرانو دو تا وجه داره. یکی اینکه حالا آخرش میخونم براتون. یکی اینکه این مسیحیان انجیلی و حالا کسایی که مثل جری فلدرن، ببین اینا متعهد به یهودن، متعهد به صهیونیزمن. بهشون میگن مسیحیان صهیونیست. خب؟ یعنی مسیحیانی ان که به تفکرات صهیونیستا و اون جریانی که میخوان یهود رو نگهدار مدافع اسرائیل باشن پیشونن. مثل داعش مسلمان صهیونیست بودن. خب مثل یهودیانی که ما جدا میکنیم از اینا، یهودیای صهیونیستن. اینا وقتی اینا رو دارن پیشگویی میکنن، تو هر مرحله‌ای که یه دشمن میتراشن این اتفاق براشون میفته. بعد حرف صهیونیستاش که میگه ما اینا رو یه بار اومد حضرت عیسیشون اومد اینو فرستادیمش رفت، این بار کمک میکنن ما تو اون سرزمین قرار بگیریم. چون شرطشون چیه؟ میگه که ما از اسرائیل باید محافظت بکنیم. اسرائیل همون اسرائیل مدرنه، این همون سرزمینه که نبرد آخر روزا میخواد تو شکل بگیره. بذار بیاد اینا همه کشته بشن، بعد حضرت عیسی که اومد دوباره اینو میفرستیمش میره هزاره بعدی، یه هزار سال فرستادیمش رفت دوباره میفرستیمش بره. یعنی یک جریان تمام قد رسانه‌ای توی فضای ادراکی مردم به وجود آوردن به صورت اعتقادی. از تو همین پیشگویی کشیدن میگم که آقا زور اتفاق افتاد. ببین من کتاب نوشتم جنگ هسته‌ای فلان، حالا کدومش اتفاق افتاد؟ بعضیش به وجود آوردن رسما، یعنی درگیری‌های نابودی کمونیسم و همه این چیزا. میگه آقا توی کتاب مقدس اومد. حالا آقا اینا تو سیاستشون هم هست. حالا جرفارو یه دونه کشیش داره اینور اونور حرف میزنه. آقای لانگ مدیر تحقیقات انیستو کریستی که یه مرکز پژوهشی بود و خالی از تعصب مثلا مسیحیان و یهودیان و این چیزاست، که اندیشکده است که کارهای استراتژیک توی آمریکا اینها میکنه، یه مصاحبه کرده میگه که مطالبی که ریگان رئیس جمهور آمریکا سال 1970 ابراز کرد و برای نخستین بار در سال 1985 افشا شد، ثابت میکند که او یک اوانجلیکال و هواخواه مشیت الهی، یعنی معتقد به ایدئولوژی هارمجدون بوده است. این رئیس جمهور آمریکا. این انیستو توی 1986 توی کنفرانس مطبوعاتی در مورد موضوع ریگان و هارمجدون یه دونه کنفرانس گذاشته که مثلا سر صدا هم کرد، مطبوعات آمریکا خیلی بهش پرداختن. تو نشست مطبوعاتی همین مدیر این انیستو میگه که یه بخشش اینجوری صحبت میکنه، میگه او و دیگران در انستیتو کریستیک میخواستن درباره ریگان و موضوع خداشناسی هرمجدون به تحقیق بپردازن، زیرا این امکان که یک رئیس جمهور شخصا اعتقاد داشته باشد که خداوند از پیش یک جنگ هسته‌ای رو مقرر فرموده، یک رشته پرسش‌های دلهره‌آوری رو مطرح می‌سازد. در چنین صورتی یک رئیس جمهور هواخواه مشیت الهی آیا به راستی و عملی بودن گفتگوها در برابر تسلیحات هسته‌ای اعتقاد خواهد داشت؟ در یک بحران هسته‌ای آیا او از روی سنجیدگی و عاقلانه عمل خواهد کرد، یا اینکه در عمل یا بی‌صبری دکمه آغاز جنگ هسته‌ای را فشار خواهد داد و در نتیجه در ذهن خودش خیال می‌کند که دارد به تحقق اراده خداوند در کتاب مقدس و نقشه‌هایی که برای آخر الزمان مقرر فرموده کمک می‌کند؟ میگه که باز لانگ این سر صدا که میشه میان توی حالا رسانه‌های مختلف و اینها در مورد یه مصاحبه دیگه میکنه، یکی از نویسنده‌ها که پژوهشگر نیویورکیه و فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا، اونجا باهاش مصاحبه میکنه به اسم لری جونز. اونجا میگه که لانگ در مورد ریگان میگه، میگه یک هواخواه مشیت الهی و معتقد به خداشناسی هارمجدون آدم بنیادگرایی است که کتاب مقدس را همانند یک سالنامه مطالعه میکنه و آینده را پیشگویی میکنه. هواخواهان مشیت الهی مانند جری فالول، هال لینسی، پتر رابرتسون و دیگر رهبران دستراستی مسیحی اعتقاد دارند که کتاب مقدس دومی ظهور حضرت مسیح را نزدیک می‌داند و پس از یک جنگ هسته‌ای سراسری بروز فلاکت‌های طبیعی، سقوط و فروپاشی اقتصادی و اغتشاش‌ها و به هم ریختگی‌های اجتماعی پیشگویی کرده است. ببین به صحبتای داره می‌کنه، میگه که ما همه اینا رو پیشگویی کردیم و اینا به وجودش میارن. ما مسئله‌مون اینه که نباید توی مسائل کلان و استراتژیک این شکلی اقدام که حالا یعنی مدیر انیستوی داره از بیرون یه صحبتایی میکنه، اما اصلش اینه که این کارو داشتن انجام میدادن. حالا جلوت ریگان به نویسنده مقاله مجله زندگی مسیحی در 1968 اینجور میگه، خود ریگان میگه میدونید من با انجیل بزرگ شدم، من در جلسات درس روزهای یک شنبه مدت‌های دراز درس انجیل میدادم. بعد یعنی انجیلی توی مصاحبه‌ای که 1980 با جیم باکر کشیش انجیلی پروتستان داشت، اونجا در مورد این آموزش و صحبت‌های انجیلی و اینها ریگان میگه که من خوشبخت بودم زیرا مادری داشتم که ایمان بزرگی را در روحم کاشت. این ایمان بسیار بزرگتر از آن چیزی بود که در موقعی که مادرم این کار را میکرد حتی تصورش را هم میتوانستم. میگه که جیمز میلز یکی از رئیس موقت مجلس سنای ایالت کالیفرنیا برای مجله سان دیگو مگزین یه دونه رویداد گزارش داده، میگه که سال 1971 ما توی جلسه بودیم و یه بحثی شد، اون صحبت رو میاد مطرح میکنه. میگه نخستین سال دوره دوم فرمانداری ریگان و همچنین نخستین سال انتخاب میلز به عنوان رئیس مجلس سنای ایالتی بود. این دو نفر در ضیافتی که به افتخار میلز با شرکت فعالان انتخاباتی هر دو جناح تشکیل شده بود در کنار یکدیگر نشسته بودند. ریگان با مهارت اعجاب انگیزی، شادی و خنده روی مسرت بخشش لطیفه مشغول کننده درباره اتومبیل ران و فلان و اینا تعریف میکرد. میگفت تا رسید به این که ریگان رو به میلز کرد، برگشت گفتش که آیا تا کنون دو باب 38 و 39 کتاب حزقیل نبی رو خوانده ای؟ داشتیم صحبت میکردیم یهو برگشت رو من گفتش که این کتاب حزقیل نبی رو خوندی؟ میگه که بعد این که میاد جواب میده میگه که خب من در مورد این چیزان در چی میگه؟ میگه ریگان برگشت گفتش که حزقیال نبی درباره یأجوج و مأجوج که هواخواهان مشیت الهی میگن همون روس‌ها و ایرانی‌ها هستن صحبت می‌کنم، بارها خوانده و بحث کردم، اما باب‌هایی که مرتبط با آخر الزمان است در باب 16 و 19 مکاشفات یوحنا وجود داره. میگه ریگان برگشت دوباره ادامه داد، گفت این نبی خشمگین عهد قدیم حزقیال است که بهتر از هر کسی قتل عمدی که در عصر ما به ویرانی خواهد کشید را پیشگویی کرده. میگه این لحظه که داشت صحبت میکرد ریگان با یه حالت خشمگین با یه حالت عصبانیتی برگشت گفتش که در مورد کمونیست شدن لیبی صحبت کرد، بعد برگشت گفته این علامت آن است که زمان فرارسیدن هارمجدون دور نیست. میگه وقتی دیدن کمونیسم اومده میگفت این اتفاق افتاد. میگه که بعد میلز میگه من یادآور شدم، گفتم بابا اینجوری نیست، این برداشتی که میخوای بکنی اینا تحلیلای درست نیست. میگه ریگان برگشت گفتش که میگه برگشت گفت نه قبول دارم که هنوز و همه چیز در جای خودش قرار نگرفته است، اما تنها یکی مانده که باید انجام بشه، سرخا باید اتیوپی رو بگیرن. میگه اتیوپی رو که بگیرن تو اون چیز، این همون خوندم براتون، میگه که روش و نمیدونم فلان و فلان و فلان اون بخشش میشه شمال آفریقا و اتیوپی و اینها، میگه اون سرخا اگر اتیوپی رو بگیرن تموم. میگه میلز میگه من گفتم که همچین حادثه‌ای من بعید میدونم پیش بیاد. میگه که اما ریگان میگه که اما من احتمال میدهم این امر ناگزیر است، لازم است که پیشگویی این نبی درباره اتیوپی تحقق پیدا کنند، ملت اتیوپی هم یکی از امت‌های بی خدا بشود که دست خود را بر ضد اسرائیل بلند میکنند و میگه که این اتفاق میفته. یا میلز در باز دوباره میلز یه جای دیگه میگه یه ضیافت شام داشتیم 1971 و ریگان اینطور صحبت کرد، میگه مانند واعظی که برای یک دانشجوی شکاک صحبت میکند حرف میزنه. ریگان به من گفت همه پیشگویی های دیگر که باید پیش از هارمجدون تحقق پیدا کند عملی شده است. در باب 38 کتاب حزقیال آمده است که خداوند فرزندان اسرائیل را از بلاد کفر که در آنها متفرق بودند گردآوری میکند و آنان را دوباره به عرض موعود میآورد. این رویداد تقریبا پس از 2000 سال دارد تحقق پیدا میکند. نخستین بار است که همه چیز برای تحقق هارمجدون و دومین ظهور مسیح در جای خودش قرار گرفته است. این صحبت ها رو کرده. ریگان در سال 1980 به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری توی یکی از مصاحبه‌هاش با جیم باکر میگه که توی تلویزیون PTL که پخش شد گفت ممکن است ما همان نسلی باشیم که هارمجدون را میبیند. این صحبت هایی که ریگان رئیس جمهوری مملکت بوده، یعنی رئیس جمهور آمریکا بوده و به اینها اعتقاد داشته، این کار رو داشته میکرده و پیش می‌بردن این کارا رو، یعنی دونه دونه شما مسائل سیاسی و سیاست خارجیش و همه اینا رو که بررسی کنید یک رگه هایی از مشاوره های این کشیشای انجیلی تو اینها وجود داشت. حالا میخوام بگم که الان ببین برنامه آخر زمانی که دادن خیلی جالبه، یه تایملاین آخر زمانی دادن، این کتاب رو پخش کردن منتشر کردن سال که 2013، تا الان در مورد دهه 80 داشتیم صحبت می‌کردیم. حالا جالبه بدونید که سال 2013 این کتابی که منتشر میکنن، این کتاب خیلی جالبه و با عنوان پایان آمریکا، یعنی که این تایملاین آخر زمانی با عنوان پایان آمریکا تو سال 2013 ارائه شده توسط جان پرایس. ببینید اینجوری تایملاین رو تایملاین آخر و زمانی رو صحبت کرده. 2013 میگه 14 می 1948 تولد دوباره اسرائیل، جوان زدن درخت انجیر در و جوان زدن دوباره درخت انجیر. اینو از کجا استناد میکنه؟ انجیل متی 24 عبارت 32 و 34. پس از درخت انجیل مثلش را فرا گیرید که چون شاخه‌اش نازک شده برگ‌ها می‌آورد. این فهمید که تابستان نزدیک است. همچنین شما نیز این چون این همه را ببینید بفهمید که نزدیک بلکه درست است. هر آینه به شما می‌گویم که تا این همه واقع نشود این طایفه نخواهد گذشت. حمایت آمریکا از اسرائیل از 1948 تا 1989، رئیس جمهور ترومن تا ریگان. میگه این بر مبنای صفر پیدایش باب 12 عبارت 3 و به برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون کرد ملعون خواند و از تو جمعی قبایل جهان برکت خواهند. فشار آمریکا به اسرائیل برای دست کشیدن از زمین‌های خود برخلاف گفته کتاب مقدس. حزقیال باب 48 عبارت 14 و یوئیل باب 3 عبارت 2 از سال 1989 تا همین الان، از رئیس جمهور بوش تا پدر، از رئیس ریاست جمهوری بوش پدر تا اوباما. این بخشش اونی که میگه و آن چیزی نخواهد و آن چیزی را نخواهند فروخت و مبادله نخواهند نمود و نوبرهای زمین صرف دیگران نخواهد شد، زیرا که برای خداوند مقدس میباشد. آنگاه جمعی امتها را جمع کرده به وادی یهوشافات فرود خواهم آورد و در آنجا با ایشان درباره قوم خود و میراث خیش اسرائیل محاکمه خواهم نمود، زیرا که ایشان در میان امتها پراکنده ساخته و زمین را تقسیم نموده. موافقت اسرائیل با اولین پیمان صلح آخرالزمانی، اسرائیل در آرامش. ببین داره تایملاین رو میگه. حزقیال باب 38 عبارات 10 تا 14 که براتون خوندم دیگه. بعد میاد مرحله بعدی میگه حمله روسیه، ایران، لیبی و دیگر کشورها به اسرائیل و اسرائیل توی جنگ. حزقیال باب 37 تا 39 مثلا به این بخشش بیشتر استناد میکنه. و ساکنه صهیون خواهند گفت ظلمی که بر من و بر جسد من شده بر بابل فرو شود و اورشلیم خواهد گفت خون من بر ساکنان سرزمین کلدانیان وارد آید. دختر بابل که منظورشون از دختر بابل توی کتاب مقدس اومده آمریکاست، حالا بر اساس تفاصیلی که خودشون دارن، به اسرائیل خیانت میکنن. شکست در پایبندی به توافق دفاعی نظامی. میگه از ارمیا باب کتاب ارمیا باب 51 عبارت 35 و ارمیا باب 4 عبارت 17. چشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ما کاهیده میشود. بر دیده بانگ های خود انتظار کشیدیم بر امتی که نجات نمیتوانند. دخالت خود خداوند در نجات اسرائیل تو کتابشون تایملاین آخرالزمانی، ایجاد شکست و ازمهلال در نیروها و کشورهای حمله کننده. حزقیال باب 39 عبارت 6 و آتشی بر جوج و ماجوج و بر کسانی که در جزایر و امنیت ساکنند خواهم فرستاد تا بدانند که من یهوه است. نابودی دختر بابل آمریکا، نابودی آمریکا، افول آمریکا. کتاب ارمیا باب 51 عبارت 49 و باب 18 مکاشفات. چنانچه بابل باعث افتادن مقتولان اسرائیل شده است، همچنین مقتولان تمامی جهان در بابل خواهند افتاد. تهدید کشورهای دیگر توسط جهادگران با شیوه تخریبی مشابه و تلاش ایشان برای تسخیر جهان برای الله. این بخشی که داره میگه مال اون زمانی که داعش همراه سال 2013 داره میگه دیگه. این درگیری های گروه های تکفیری و اینها زیاد بود. ساخت معبد توسط اسرائیل. حزقیال باب 40 تا 44. ظهور رهبر مسلمان به عنوان رهبر یک کشور اروپایی و سپس کشوران پس از آن 10 کشور. دانیال باب 2، کتاب دانیال نبی باب 2 و بابهای 12 و 17 مکاشفات یوحنا. مرحله بعدی، حاکم مسلمان اروپا امپراتوری روم احیا شده دومین پیمان صلح آخرالزمان را با اسرائیل می‌بندد. آغاز 7 سال دوران رنج و محنت. انجیل متی باب 24 عبارات 27 تا 31 که میگه زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. و هر جا که مرداری باشد کرکسان در آنجا جمع میشوند و فورا بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزد و قوت‌های افلاک متزلزل گردد، آنگاه علامت پسر انسان در آسمان را پدید آید و در آن وقت جمیع توایف زمین سینه زنی کند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید و فرشتگان خود را با سور بلند آواز فرستاده و برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا بکران از کران تا بیکران فلک فراهم خواهند آورد. همچنین که داره میگه این مربوط به ظهور امام زمانه، یعنی خودشون تو این بحث پسر انسان و این جمیع توایف زمین سینه زنی کنند و اینا از انجیل بر اساس بحث امام زمان حالا این آوردن. مرحله بعد خلسه پیش از دوران رنج و مهنت، انجیل یوحنا باب 14 و عبارت 3، رساله اول قرنتیان باب 15 عبارت 51 و 52 که اینا رو صحبت میکنه. و مرحله بعدی رهبر مسلمان اروپا سلطه خود بر تمام جهان را میگستراند. و این رهبر مسلمان اروپا که داره میگه بعدش اون این همون جریان ظهور امام زمانه، یعنی تا یه جاهایی هم مثلا درست رفتن، میگه بعد اینجوری پیش بره دیگه. و از مردم میخواد او را بفرسته و تغییر مذهب داد. مکاشفات یوحنا باب 13 عبارت 16 و نیز باب 14 عبارت 9 و 11. و همه از کبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غلام و آزاد بر این وامی دارد که دست بر راست یا بر پیشانی خود نشانه گذارد. و فرشته سوم از عقب این دو آمده و بلند به آواز بلند میگوید اگر کسی وحش و صورت او را پرستش کند و نشان او بر پیشانی یا دست خود بپذیرد و دود و عذاب ایشان تا ابدالابد بالا رود. پس آنانی که وحش و صورت او را پرستش میکنند هر که نشان اسم او را بپذیرد شبان روز آرامی ندارد. و حالا همجوری ادامه پیدا میکنه تا آخرش، مرحله آخر میگه خداوند خشم خود را بر جهان جاری میسازد. مکاشفات باب 19 عبارت 21، بازگشت عیسی برای انتخاب وگرنه هیچ بشری نجات نخواهد یافت، میگه بعد عیسی برگرده وگرنه دنیا نابود میشه. انجیل متی باب 24 عبارت 22، ضد مسیح که اینجا میان میگن همون امام زمانه، امام زمان شیعیانه و پیامبر دروغین برای 1000 سال زندانی خواهند شد. مکاشفات یوحنا باب 19 عبارت 20. و این تایملاین آخرالزمانی که 2013 ارائه دادن. میخوام اینا رو بهتون بگم که این تازه بخش کوچیکی از اتفاقاتیه که تو دنیا اینها رقم زدن. تمام حرفشون هم چیه؟ این که ما بعد از اسرائیل حمایت بکنیم، اسرائیل مثلا بعد وایسه تا ظهور عیسی مسیح اتفاق بیفته، همه این موارد. الان همین پیشگویی رو دیدید در مورد اسرائیل و اینها وجود داره که آقا ما بریم آمریکا رو بگیریم، آمریکا بعد پشتشون باشه. الان شده چین. همه اینا تبدیل شده به چین. یه 4 سال دیگه هم که چین از دستش خارج بشه و اتفاقا تغییر بکنه، میشه یه کشور دیگه. ببین توی برخورد با کمونیسم و اینها، توی اون جلسه‌ای که میشینن ریگان شکل میگه، میگه که تنها مسیر و راهکار نابودی کمونیسم طرح کتاب مقدسه. الان همین رو دارن در مورد ایران میگن، در مورد انقلاب اسلامی میگن، میگن طرح کتاب مقدس مقابله با انقلاب اسلامی. حالا نکتهش چیه؟ چرا اینقدر ایران رو مثلا میزنن و اینو همیشه به عنوان همپیمان این رو مطرح میکنن و القا میکنن و ادراک سازی میکنن، چه تو فیلماشون چه تو اخباری که منتشر میشه، تو خبرسازی هایی که دارن انجام میدن؟ مسئله اینه که دوتا نکته است. یک، این که یکی به خاطر خود کوروش، اینا توی تاریخشون کوروش رو دارن که یهودی رو از بند بابل و اینها آزاد کرد و از بعد اینکه با دانیال نبی آشنا میشه، خب میشه ذوالقرنین قرآن و حالا آیاتی که ما توی قرآن داریم در مورد ذوالقرنین و این اتفاقاتی که میفته، باز توی برخورد با اون جریان آخرالزمانی و بحث مهدویت و امام زمان. نکته بعدیش اینه که اینها کوروش رو تا اونجایی دوست دارن که حمایت کرده از یهودی‌ها. یعنی چی؟ یعنی میاد تو رو باد میکنه، میگه آقا کوروش 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 کوروش، بعد در کنارش کوروشه که به جهان میخواد معرفی بکنه، میخواد ادراک سازی بکنه، فیلم 300 میسازه. یک شب مثلا با پادشاه رو می‌سازه، یعنی خشایارشا و کوروش و اینا این شکلی نشون میده. حالا نکته مهمترش چیه؟ اینه که میدونن همون کوروشی که اگر با وحی آشنا بشه، یعنی همون ملت ایران با وحی آشنا بشه، همون نابودش میکنن. ما پیشگویی نابودی اسرائیل و نابودی اینهایی که نیروی حالا به قول خودشون جریانات ضد منجی و اینها هستن، پیشگوییشون تو همین الان توی توراتشون اومده که توسط ایرانی‌ها رقم می‌خوره. شما سفر تصمیم باب 28 فقره 48 تا 52 رو مطالعه بکنی، این پیشگویی رو خودشون دیدن و تفسیر کردن که این کار ایرانی است. من میخونم براتون. میگه پس دشمنانت را که خداوند بر تو خواهد فرستاد در گرسنگی و تشنگی و برهنگی و احتیاج همه چیز خدمت خواهی نمود و یوغ آهنین بر گردنت خواهد گذاشت تا تو را هلاک سازد و خداوند از دور، یعنی از اقصای زمین، امتی را که مثل عقاب میپرد بر تو فرود خواهد آورد، امتی که زبانش رو نخواهی فهمید، امتی مهیب صورت که طرف پیران را نگاه ندارد و بر جوانان ترحم ننماید و نتایج بهایم و محصول زمین رت را بخورد تا هلاک شوی و برای تو نیز قله و شیره و روغن و بچه های گاو و بره های گوسفند را باقی نگذارد تا تو را هلاک سازد و تو را در تمامی دروازه هایت محاصره کند تا دیوارهای بلند و حسینی که بر آنها توکل داری. همین دیواری که اسرائیل خودش کشیده برمبدا همین صرف تصنیه درست کرده این دیوارا رو، در تمامی زمینت منهدم شود و تو را در تمامی دروازه هایت در تمامی زمینی که یهوه خدایت به تو میدهد محاصره خواهد نمود. این پیشگوییه که براشون اتفاق افتاده. میگه زبانشو نمیدونی، الان رفتن تو مدارسشون و جاهای دیگه دارن فارسی یاد میدن. میگه آقا ما نه اینکه زبانشون رو بعد بلد باشیم دیگه، پس میدونیم. پس خدای دیده این کنسل، این پیشگویی رو کنسل کن. خب در کنارش اون دیوار کشیده، شما ورد وارزت نگاه کن، اونجا که زامبیا حمله میکنن میان میخوان برن استرالیا، میگم از دیوارا دارن میرن بالا. اون زامبیا رو به عنوان پیروان مثلا امام 12 و اینها داره نشون میده. ببین اون پیشگویی رو داره میبینه، اون بخشی رو که میتونه داره به وجود میاره، اون بخشی رو که نمیتونه یه جوری ادراک سازی میکنه که اون تنفر رو ایجاد بکنه. ببین این ترس وجود داره برای دو مرحله. وقتی ما یکی مثل کوروش رو توی قرآن مثلا ذوالقرنین میدونیم، خب طبیعتا اون بخشش رو باید خراب بکنه دیگه، چون اون داستان ذوالقرنین خوب میدونه. اصلا فضای ذوالقرنینی که پیش میاد توی قرآن چیه؟ یهودی ها میره پیامبر رو پرسن، میگن الان روز ذوالقرنین رو میگه یست الان که انال ذوالقرنین، از تو در مورد ذوالقرنین سوال میکنه. خب کی داره سوال میکنه؟ یعنی اونا داستان رو خوب میدونن. اون احبار یهود یه بخشی که توی این کتاباشون اینا تفاسیر رو خوب میدونن، یعنی میدونن جریان ذوالقرنین چیه، هم تو آخر زمانش هم تو گذشتهشون که اتفاق افتاده. اینها نابودیشون قطعیه. برای همین شما میبینید مسیح انجیلی درست میکنن، پیشگویی میاره، جنگ اوکراین روسیه درست میکنه، چهار سوار آخر زمان رو میاره، بعد قحطی رو ایجاد بکنه، تا میگه بالاخره ببین من مسیح رو میارم، نیارم مسیح دروغی رو میارم. یعنی شما پومپئو رو اینها رو تو پیجشون نگاه کن که میگه مسیح اصلا مسیح داره ظهور میکنه، اونا مسیح ظهور کرده، اصلا دور نمینه که یهو بیان بگن آقا مسیح ظهور کرده، بعد با هوش مصنوعی و ابزارهای این چیزایی که دارن معجزه هم به پا بکنه. مثال میزنم، مثلا بیاد به عنوان معجزه بگه آقا خب مرده زنده میکنه، میگه خب باشه من یه مرده یه زنده میکنم، خب همه شما ببینید. یهو مثلا بیاد یه آدمی که همه میشناختن، همه دیدنش، مثلا اعدامش رو دیدن، کشته شدنش رو دیدن، نه اینایی که حالا توش مثلا شبهه این چیزا بود، یهو اینو برات زنده کنه، برداره بیاره، میگه خب من زنده، اینم معجزه، حالا بیاد با من همراه بشید. این همونیه که تو روایت ها به عنوان مسیح دروغین قبل از ظهور ظهور میکنه. اینا این درگیری ها میخوام بهتون بگم، این تقابل ما بخوایم نخوایم مزخرف اینا رو بدونیم ندونیم چرت و پرت بدونیم، تقابل آخر الزمانیه، تقابل دو اندیشه است، دو اندیشه دینی که یکی بر حق و یکی لباس حق رو پوشیده. تو اینه که تو این موضوعه که میگن آقا توی بحث‌های آخر زمانی، توی اون فتنه‌هایی که اتفاق میفته، تو امتحاناتی که میاد، تو اون مسائلی که پیش میاد، شما گم میکنی، کپ میکنی، میبینی چیه، همین درگیریاست. حالا شما چقدر روی اینا مطالعه داری؟ مسئولین ما چقدر مطالعه دارن روی مطالعات سیاست خارجی اون، تو اون درگیریه که میخواد بابا میشه پیش بینی کرد. وقتی از دهه 70 از دهه 80 رئیس جمهور شما همین چیزا اعتقاد داشته، جورج بوش به این چیزا اعتقاد داشته، جورج بوش پسر به این چیزا اعتقاد داشته، جنگ درست کردن، اومدن جلو، روی جزوه‌های مختلف اینها دارن کارو پیش میبرن. هنوز هست میگم مستند فامیلی رو ببینی، حالا اگر وقت بشه اینو بخشش رو دونه دونه چند قسمت تحلیل میکنم، دونه دونهش که کجاش اتفاق افتاد نقدش میکنم براتون که ببینید چه مسئله پیش اومده. همه اینها اینا رو وقتی ما داریم نگاه میکنیم، وقتی داره پیش میاد، یعنی که ما میشه پیش بینی کرد، میشه بررسی کرد، جلوگیری کرد از این سری از موارد. اینها به خدا توهم نیست، اینها به خدا تخیل نیست، اینا همه اینا رو دارم روی همین موارد، رو همین مبانی، روی این کتاب مقدس، روی انجیل، روی مکاشفات یوحنا، روی حزقیال دارن پیش میبرن. هر بارم برای منافعشون، برای اهدافشون یه مدل تفسیر میدن، کسی هم نمیتونه حرف بزنه، چون داره فیلمشو میسازه، چون داره سریالشو میسازه، اخبارشو تولید میکنه، برنامه تلویزیونیشو میره نگاه میکنه، اون یکی میاد مصاحبهشو میکنه. این سیاستمداران هم عموما عضوشونن و این فضای اعتقادی براشون به وجود میاد. حالا آقا مگه مردم آمریکا مثلا به این چیزا اعتقاد دارن که شما دارید این رو میگید؟ اصلا معلومه این چهار نفرن گوشه خود زندگی خودشون دارن حرف میزنن. این مؤسسه POPEW ریسرچ بکنید، سایتش رو نگاه بکنید، معتبرترین نظرسنجی ها رو داره انجام میده. نظرسنجی اخیری که انجام داده در مورد نابودی دنیا، هرمجدون، آخر الزمان، ببینید نظرسنجیش چی، اینو منتشر کرده، همین اخیراً منتشر شد. میگه بر اساس نظرسنجی اخیر مرکز تحقیقات پیو در ایالات متحده، 39% از بزرگسالان، 39% از بزرگسالان معتقدن که ما در آخر زمان زندگی میکنیم. 39% عدد بزرگی. پاسخ مسیحیان به این سوال متفاوت است، به طوری که 47% از آنها میگویند ما در آخر زمان زندگی میکنیم، از جمله اکثریت سیاهان پیرو مذهب پروتستان، یعنی همین اوانجلیکال ها. برای پروتستان های سنتی اوانجلیستی 63%. ببین اونایی که اوانجلیکال سنتی ان 63% اعتقاد دارن. در همین حال 49% از مسیحیان اعتقاد دارن که ما در آخر الزمان زندگی نمی کنیم. کیا میگن؟ کاتولیکا میگن. اون نگاهی که وجود داره براش. حالا جالبه ازشون که میپرسن میگه که از هر 3 نفر، از هر 10 نفر 3 نفر یا کمتر از ادیان غیر مسیحی، کسانی که هیچ وابستگی مذهبی ندارن. خب پس چی میگه؟ از هر 10 نفر 3 نفری که هیچ وابستگی دینی و این چیزا ندارن، 32% میگن ما در آخرالزمان زندگی میکنیم. ببین یعنی اونایی هم که اعتقاد مذهبی این چیزا ندارن، برداشتای آخرالزمانی توی آمریکا دارن. این نظرسنجی که توی آمریکا انجام شد. و سوال بعدی که ازشون پرسیده گفته که در مورد بازگشت دوباره حضرت عیسی به زمین، بررسی مثلا نتایجی که در مورد پیشگویی ها اینها میگی، نظرتون چی؟ میگه که وقتی از آمریکایی‌ها سوال شد در خصوص اینکه آیا روزی مسیح به زمین باز خواهد گشت، بیش از نیمی از بزرگتران ایالات متحده، یعنی 55%، 3/4 مسیحیان میگن که این اتفاق خواهد افتاد. اوانجلیکال ها 92% میگن این اتفاق میفته. سیاه پوستان اوانجلیکال یعنی پروتستان 86% میگن بوده که میگن برمیگرد. و جالبه کسایی که معتقدن، ارزان خدمت شما، که مسیح برمیگرد، ازشون پرسیدن چند درصد فکر میکنید که توی میزان زندگی شما و عمر شما که دارید مثلا زندگی میکنید این اتفاق میفته؟ میگه 27% گفتن مطمئن نیستیم، 19% گفتن که ما قطعاً رو می‌بینیم. ببین این فضای آمریکا کاملاً رو پیشگویی محور و اعتقاد محور و آخرالزمان محور داره پیش میره. اونا نمی پولش خرج موارد بیخود بکنه، بگه حالا من برم دو تا برنامه تلویزیونم بسازم، دو تا فیلمم بسازم که اینو نشون بدم. اون جامعه میپذیره. اینی که برای ما تصویر سازی کردن آقا یه جامعه سکولار، یه جامعه که اعتقاد نداره، نمیدونم فلان، اینا، ببین این یه خبرای اون تصویر سازی ویژه‌ایه که داره انجام میشه. مبنای اینها نگاه‌های آخرالزمانیه. کاش این نگاه تو ایران هم وجود داشت، کاش این نگاه تو برخی از مسئولین هم وجود داشت. ما بگیم آقا با این نگاه که آقا امام زمان میخواد بیاد، با این نگاه که داریم میگیم آقا این انقلاب اسلامی میخواد پرچم رو برسونه، میخواد اون زمینه حکومت امام زمان رو فراهم بکنه، دست 4 تا شیعه رو بگیره بتونه کمکشون بکنه، کاش با این نگاه پیش میرفتیم، نه اینکه رو مبانی 2 تا 4 تا خودمون آخرش هم هیچی به هیچی اون نگاه آخرالزمانی وجود نداشته باشه. لذا اینها بسیار بسیار برای مبانی استراتژی، من نمیگم کل سیستمونو جمع بکنیم، مثلا معادلات عقلانی و محاسبات و تحلیل های منطقی اینا رو بذاریم کنار بچسبیم به اینا، نه، میگم مبانی تصمیم سازی اینها رو بدونید، مبانی اتفاقاتی که رقم میزنن رو بدونید، روی همین ها میشه اینها رو بازی داد. روی همین مبانی رو تو بدونی میتونی استراتژی درست بشینی، همینا رو بتونی بازی بدی باهاشون. این کاری که میشه انجام داد، حداقل به عنوان یک احتمال، به عنوان یک احتمال دیگه و یک امکان، در سیاست خارجی، در علوم سیاسی، در علوم اجتماعی، در علوم اجتماعی میشه این رو نگاه داریم و میگه آقا هست، من به عنوان یک احتمال و یک امکان به این هم نگاه میکنم، گزینه‌ای که میتونم ازش استفاده بکنم دیگه. این موارد رو عرض کردم که بدون اینها اربابان پیشگویی هستند و پیشگویی سازی. اگر میخواید مطلع بشید که اینا دقیقاً تصمیماتشون برای آینده چیه، فیلم‌هاشون مبانیشون که این شکلیه که بخششون من براتون حالا توضیح دادم که مفصل، یعنی تو اینا اگر خودتون سایت‌ها اینا رو سرچ بکنید، مصاحبه‌ها اینها رو ببینید، برنامه تلویزیونشون نگاه بکنید، ببینید بسیار بسیار زیاد از این موارد هست که میشن تفسیر می‌کنم، پادکست دارم میدم بیرون و و موارد مختلف که ظهور حضرت عیسی و حمایت از اسرائیل و نمیدونم حمایت از چین و الان چین ارز موعود و ارز مدرن و اینها رو اگر نگاه بکنین وجود داره. خواستم بخشش نگاه بکنم، بگم آقا اینها روی همین مزخرفاتی که شما میگید، حالا مثلا چرت و پرت و این چیزا، دارن تصمیم گیری میکنن. اینا رو حداقل بدونیم، اطلاع داشته باشیم که فردا اگر یه اتفاقی افتاد حداقل هم آمادگی لازم رو داشته باشیم، هم بتونیم استراتژی درست و همین زمینه بتونیم اینا رو بازی بدیم و اتفاق براشون رقم بخوره. بخش طولانی شد دیگه، بعد این موارد رو گفته میشه، اگر شبهه چیز تو ذهن کسی هست برطرف بشه، ان شاءالله که موفق بشید. یاری مدد.